خب در مورد سوال دومتون، شما چند جا رو اشتباه فرمودین؟ خدا وجود به ماهیت نمیده، ماهیت رو به وجود میده. چون ما طبق اصل اصالت وجود ملا صدرا، ما اصالت رو به وجود میدیم نه به ماهیت. شما گفتین که چون ماهیتش بد بود چرا خدا بهش وجود داد؟ یعنی شما اصالت رو مثلا دکارت، مثل میرداماد، اصالت رو به ماهیت دادین که گویی ماهیت وجود داره، ماهیت هست و بعد وجود میاد به ماهیت میچسبه. نه، اول باید وجود پیدا بکنه و بعد ماهیت بیاد به اون در واقع بچسبه. ماهیت عرضه، ماهیت عرضه، وجود عرض نیست، وجود ذاته. عرض اون چیزیه که از بین میره، تغییر میکنه و با تحولات عوض میشه. ماهیت عرضه و عوض میشه. وجود هم البته ذات هم عوض میشه در حرکت جوهری. اصلا همین حرکت جوهری، جوهر به معنای گوهر، یعنی هر چیزی در ذات و در عرض تغییر میکنه. حالا ما کاری به اون نداریم، ولی مسئله اینه که اول وجوده، بعد ماهیت میاد به اون میچسبه. اینجا یه بحثی به وجود میاد، بحث جبر و اختیاره، که یه بحث خیلی مهمی بوده از همون زمان سقراط تا الان. ببینید، جبر و اختیار دوتا چیزیه که باید با همدیگه باشه. این قضا و قدر الهی، در واقع این چیزی که شما میگید قدره، تقدیره، چیزی که خدا علمشو میدونه، اینا دوتا چیزی هستن که موازی هم دارن حرکت میکنن، مثل دوتا خط موازی هن، هیچ وقت همدیگه رو قطع نمی کنن. یعنی در طول و عرض همدیگه نیستن، اینا موازی، موازی، دوتا خط موازی هن که دارن در پی همدیگه میرن. شما اختیار کامل کامل دارید وقتی خداوند یک انسانی رو میآفرینه و از روح خودش در اون میدمه، که در همون آیه شریفه که میگه نفخت و فیه من روحی، در واقع چیکار میکنه؟ این رو به وجود میاره. خب این که به وجود اومد، ماهیتش حالا هرچی که میتونه ماهیت بگیره، میتونه ماهیت بگیره. طبق حالا اون یه آیه دیگه هم هست که میگه یخرجون فی بطون امهاتهم لا یعلمون شیئا، که میگه ما شما رو از شکم مادرانتون بیرون کشیدیم به حالی که هیچ چیزی نمیدونستید. یعنی هیچی نمیدونستید، یعنی ماهیت نداشتید، ماهیت نداشتید، وجود شدین، ولی که ماهیت توسط عقل به وجود میاد و ماهیت رو میچسبونه به وجود. ماهیت آریه است، ماهیت عرضه. خب ببینید، مثلا من یه مثال میزنم، شما مثلا تصمیم میگیرید خودتون رو بکشید، خب اختیار کامل دارید که این کار رو بکنید یا نکنید، اختیار کامل دارید. ممکنه مثلا 70 بار تصمیم بگیرید خودتون رو بکشید، بار 71 تصمیمتون عوض بشه، بگید که نه، من خودم رو نمیکشم، یا نه، من خودم رو میکشم. خب علم خداوند که محیط به همه چیزه، اون آخرشو میدونه، میگه این با اختیار خودش مثلا میاد 70 بار تصمیم میگیره، بعد بار 71 حالا یا خودشو میکشه یا نمیکشه، اون آخر رو میدونه. ولی این چه ربطی داره به این که ما اختیار نداشته باشیم؟ میدونی، یعنی همیشه این چیز به وجود میاد که خب اگه خدا قدر رو میدونه، پس ما نمیتونیم قضا رو تقدیر عوض بکنیم. چرا؟ شما اگه قضا رو هم عوض بکنی، خدا میدونه که شما اومدی اونجا، شک کردی، قضا رو عوض کردی و تقدیرت عوض میشه. حالا که تقدیرت عوض شد، اون تقدیر عوض شده رو باز خدا میدونه. اینو یه چیز جالبی هست که میگن حضرت امیرالمومنین زیر دیوار خمیده‌ای نشسته بوده، بعد تا میبینی که این دیوار خمیده است و ممکنه که بریزه، خراب بشه، بریزه رو سر امیرالمومنین، بلند میشه از اونجا میره و یه جای دیگه اونورتر میشه. یه نفر اونجا بوده میگه که یا علی، تو اگه قرار باشه اینجا توسط خراب شدن دیوار بمیری، این تقدیر الهیه، تو نمیتونی با تقدیر الهی بجنگی، واسه چی بلند شدی رفتی اونور؟ پس واسه چی بلند شدی رفتی اونور؟ حضرت علی میگه از قضای الهی به قدر الهی پناه بردم. یعنی چی؟ یعنی من با اختیار خودم قضا اختیار خوش شماست، قدر اون چیزی که برای شما تقدیر شده و نمیتونی تغییرش بدی. شما با قضای خودت میتونی قدر تقدیر بدی، ولی در نهایت هر کاری که بکنی اون خدا میدونه. این هیچ تعارضی نداره با اینکه با علم خدا تعارض نداره که چرا خدا اینو به وجود آورد. اون که می خدا که میدونست این مثلا آدم بدی میشه یا خوبی میشه. یکی این که یعنی با هر کس اختیار داره که آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه و این اختیار ازش سلب نمیشه، یکی این. و باز یکی دیگه اینکه بله، خدا خودش میدونست که توی قرآن گفت این انسان به پسترین مراتب اسفل و سافلین میرسه، این انسان انسانی که میره در زمین فسادها میکنه، ولی با این حال چرا باز دوباره ما تو فلسفه دیالکتیک داریم؟ به خاطر اینکه اگر شما فرض کنید این مدینه فاضله است، همه آدماش از دم خوبن، اصلا هیچ گناهی نیست، هیچ بدی نیست، هیچ ظلمی نیست. اگر یه همچین چیزی رو تصور بکنید، زندگی در اون اوتوپیا میگن، در اون مدینه فاضله، یک زندگی ملالنگیز و خیلی بی خودی خواهد بود. یعنی باید ظلم باشه، باید بی‌عدالتی باشه که شما قدر رحمت و قدر عدل رو بدونید. باید بی‌وفایی باشه، یعنی یه نفر بشه به شما بی‌وفایی بکنه، یه آدمی، که بعد قدر وفا رو شما بفهمید این چی. اگه همه عالم، همه آدم های دنیا وفادار بودن به قول و قراراشون، این فکر میکنم آیه اول سوره مائده باشه که میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد، عقد یعنی پیمان، به عقدها و پیمانهایی که میبندید وفا کنید، اگه حرفی زدید پاش وایسید. خب اگه همه مردم این کار رو میکردن، خب دیگه معنایی نداشت که، دیگه لوس میشد قضیه، بیمزه میشد. پس باید یه سری افرادی باشن که این کارها رو نکنن که ما ارزش اون وفاداری رو بفهمیم. یه نفری یه سری ها باشن خیانت کنن که شما ارزش وفاداری، یه سری ها باشن ظلم کنن که شما ارزش عدل رو بفهمید، وگرنه شما هیچ ادراکی مطلقا از عدل و رحمت و نمیدونم اون صفات مثبت، هیچ ادراکی اصلا درکش نمی کردید. داشتید اونا رو، از رحمت برخوردار بودید، عدل بود، همه چیز بود، ولی شما درکش نمی کردید. پس ادراک شما با توجه به چیزایی که در مخالف، در قیاس با اون دارید مقایسه می کنید و می بینید نیست. این هم از دوباره هم فلسفه دیالکتیکه. پس باید باشن، یعنی باید هم انسان‌های بد باشن هم انسان‌های خوب که در قیاس با هم اینا سنجیده بشن. و اصلا اگر اینجوری نبود، اگر اینطور نبود، اگر قرار بود که اینجور نباشه و همه از دم خوب باشن، اصلا معاد به چه دردی میخورد؟ اصلا معاد میرفت زیر سوال. حتی به نظر من نبوت هم میرفت زیر سوال. امام مثلا پیامبر واسه چی میومد؟ همه خوب بودن دیگه از اول. همه خوب، خوب وقتی همه خوبن پیامبر بیاد مثلا چی بگه به آدمای خوب؟ به چی دعوتشون بکنه وقتی همه مثلا ذات تجلی ذات خدا و نمیدونم فلان و این صحبتو بیاد به چی دعوتشون بکنه؟ نعمت میره رو هوا، معاد هم میره رو هوا. پس حالا خدا میخواد بیاد حساب کتاب چی رو بکنه با اینا؟ خب معنی نمی‌کنه. پس یه قضیه اون جبر و اختیاره که اینا موازی با هم داره حرکت میکنه. شما میتونی هزار بار تصمیم بگیری که یه کار رو بکنی یا نکنی، ولی در نهایت اون کاری که میکنی رو خدا میدونه، علم خدا میدونه، بدونی که تو مثلا 1000 بار تصمیم میگیری این کارو بکنی نکنی، آخرش مثلا این کارو میکنی یا نمیکنی، اینو خدا میدونه، ولی اختیارش با شماست که اون کارو بکنی یا نکنی. قدر الهی عوض نمیشه، چون باز دوباره آخرش خدا میدونه چیه. یکی این، یکی هم این که باز دوباره طبق همون تیز فلسفه دیالکتیک این باید باشه، تا اینکه شما اون قسمت اون نقطه مقابلش رو بتونی درک کنی. اگه نکات منفی نباشه یا نکات مثبت مثبت نباشه، شما منفی نمیفهمی، منفی نباشه شما ادراکی از چیزهای مثبت نداری. پس اینا هر دو بایستی که باشه. فقط باز میگم نکته ای که شما اشتباه فرمودین توی فرمایشاتتون این بود که شما گفتید که ماهیتش رو میدونه، پس چرا بهش وجود میده؟ یعنی اول اصالت رو دادید به ماهیت، در حالی که اصالت با وجوده. تا وجود نداشته باشه هیچ چیزی ماهیت، هیچ انسانی و هیچ اصلا حتی اشیا، جماد و نبات و حیوان، تا وجود نداشته باشن ماهیت ندارن. یک شیر به وجود میاد و به خاطر اینکه شیره، شیر جنگل رو عرض میکنم، ماهیت درنده خویی در اون به وجود میاد. نه اینکه اول ماهیت درنده خویی وجود داشته باشه بعد حالا شیر رو بیان به وجود بیارن تو ماهیت، این نمیشه. اول باید وجود باشه که بعد ماهیت بیاد بره توی وجود. خب اینم پاسخ سوال دومتون.